بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در تنجیز علم اجمالی بود و فرمایش مرحوم آقای آخوند رو عرض کردیم که ایشون می‌فرمایند به هر حال یک تفاوتی در علم اجمالی و علم تفصیلی وجود داره. در علم تفصیلی تمام الانکشاف رخ میده و لذا موضوعاً مرتبت الحکم الظاهری محفوظ نیست، چون در احکام ظاهریه اخذ فی موضوعها الشک فی الواقع. وقتی علم تفصیلی دارید مرتبت الحکم ظاهری محفوظ نیست. ولی در علم اجمالی عبارت آخوند این بود: حیث و ان التکلیف لم ینکشف بهی به قطع اجمالی تمام الانکشاف. شما به هر حال در خصوص جمعه شک دارید، در خصوص ظهر شک دارید، گرچه که در جامع وجوب علم دارید، در خصوص الاطراف شک دارید. پس لم ینکشف بالعلم الاجمالی التکلیف و تمام الانکشاف. چون تمام الانکشاف رخ نداده، عبارت آخوند این بود: کانت مرتبت الحکم الظاهری معهو محفوظه. ما بیایم مرتبت الحکم الظاهری را در علم اجمالی بگیم محفوظ است. چون مرتبه حکم ظاهری محفوظ است، جاز الاذن من الشارع به مخالفته. این بحث امروز ما هم همینه: آیا شارع میتواند در اطراف علم اجمالی اذن در اقتحام بدهد؟ بگه اصالت البرائه رو نسبت به جمعه جاری کن، اصالت البرائه رو نسبت به ظهر جاری کن. به تعبیر فنی تر، آیا اصول مؤمنه در اطراف علم اجمالی جریان دارد یا ندارد؟ اینجا جناب آخوند می فرماید که کانت مرتبت الحکم الظاهری معهو محفوظه، میتونید اصول را، اصول عملیه را در اطراف علم اجمالی جاری بکنید. جاز الاذن به مخالفته، عبارت آخوند اینه: احتمالاً بل قطعاً. مخالفت دو جور داریم، یه مخالفت احتمالیه داریم، یه مخالفت قطعیه داریم. مخالفت احتمالیه به جریان الاصول فی بعض الاطرافه. ما در یک طرف که حالا خواهیم گفت آیا می شود در بعض الاطراف اذن بدیم، در بعض الاطراف اذن ندیم، ترجیح بلا مرجح به وجود میاد یا نه، ولی حالا صورت مسئله رو میگیم. اگر آمدیم گفتیم در بعض الاطراف اصول مؤمن جریان دارد، یعنی جاز الاذن من الشارع به مخالفته احتمالاً، ما مخالفت احتمالی رو اذن دادیم، مخالفت احتمالی شد. بل قطعاً آخوند می‌فرماید چون مرتبت الحکم الظاهری اینجا محفوظه، حتی مخالفت قطعی را هم شارع می‌تواند اذن بدهد. استیحاش نکنید که آقا مخالفت قطعی با علم بله، چه اشکالی داره؟ ما در شبهه بدویه، در شبهات عرض بکنم غیر محصوره، به تعبیر دقیق تر، هر حرفی رو در احکام واقعیه و احکام ظاهریه زدید، مناقضه رو حل کردید، اینجا هم مناقضه رو حل کنید. پس عبارت آخوند روشن شد: جاز الاذن من الشارع به مخالفته احتمالاً، یعنی به جریان و اصول مؤمنه در بعض الاطراف. بل قطعاً یعنی به جریان و اصول مؤمنه در جمیع الاطراف. خب فرمایش آقای آخوند اینجا تمام شد. ایشون می‌فرمایند که علم اجمالی پس علت تامه نیست برای اینکه مثل علم تفصیلی بگید علیت تامه دارد، هم مخالفت قطعیه را حرام بکند، هم موافقت قطعیه را لازم بکند. در علم تفصیلی، شما علم تفصیلی به وجوب ظهر دارید در یوم الخمیس، موافقت قطعیش لازم است، پس علیت تامه داره. علیت تام داره یعنی چه؟ یعنی تعلیقی نیست، معلق بر عدم الاذن نیست، اصلا شارع نمیتونه اذن در اقتحام بده. صلات ظهر واجبه، من قطع تفصیلی دارم امروز، چطور شارع اذن در عرض بکنم که اقتحام بده؟ نمیتونه این کار رو بکنه. ولی در علم اجمالی بگیم علا نحو الاقتضاء هست، علیت تامه نداره. علا نحو الاقتضاء یعنی چه؟ یعنی لولاییه، لول المانع تأثیر این علم اجمالی هست. مانع چیه؟ اذن در جریان اصول عملیه. خب حالا اینجا من یه نکته رو عرض بکنم، معمول اصولیین متأخر از آخوند فرمودند که آخوند در اینجای کفایه، یعنی در اول قطع که ما هستیم، قائل شده به این که علم اجمالی علی نحو الاقتضاء نسبت به تنجیز عمل می کند، ولیکن در باب اشتغال عدول کرده، در باب الاشتغال برگشته به نحو علیت تامه، میگه مقتضی تنجیز است. عبارت باب اشتغال و عبارت کتاب القطع رو باید خوند ببینیم این فهم که آخوند عدول کرده در اشتغال، در اشتغال از بحث تنجیز به نحو اجمال رسیده به نحو اقتضا، رسیده به تنجیز به نحو علیت، آیا این درست یا درست نیست؟ حالا اجمالا اینجا عرض بکنم که نه، میشه یه جوری تحلیل کرد که عدول آخوند رو ما فهم نکنیم. خیلی ها گفتن آخوند عدول کرده، دقت میکنید که عدول رو فهم نکنیم. حالا اگر فرصت شد ما اینجا میگیم، اگر فرصت نشد عبارت اشتغال رو که خوندیم. اینجا عبارت حالا نحو الاقتضاء در صفحه، عرض بکنم که 314 کفایه، این کفایه ما، ایشون تصریح میفرماید کان العلم الاجمالی در مجرد اقتضا هست، کون القطع الاجمالی مقتضیا للتنجز. و بالجمله وقتی میخواد نتیجه گیری کنه بحثو، قبل از اینکه رد کنه نظر شیخ رو، کون القطع الاجمالی مقتضیا للتنجز لا علتا تامه، صفحه 314 کفایه. خب این فرمایش جناب آخوند که گفتید که اون عبارت آخوند، عرض بکنم که چه نکته رو میخواد برسونه. مرحوم مشکینی در این حاشیهشون بر کفایه، عرض بشود که جلد 3 صفحه 121، این رو عبارت رو دقت کنید، ایشون میفرماید که اولا یک نکته رو داره، رد مبنای امثال مرحوم آغازی ها که اجمال رو در ناحیه علم آوردن تفسیر کردن. ایشون میفرماید نه، ان توصیف العلم به هذا الوصف، یعنی این که بگیم علم اجمالی، من باب الوصف به حال المتعلق لا به حال الموصوف، مثل زیدون کریمون ابوهو. چرا؟ چون العلم هو الانکشاف و لا يتصور الاجمال فيه. نمیتونیم اجمال رو ما در علم تصور بکنیم، بگیم یه غبار آلودگی در علم به وجود میاد. اون چیزی که محل استشهاد من هست اینه، مرحوم مشکینی، خب از حاشیه ایشون من یه وقتی به خدمتتون گفتم که حاشیه مرحوم مشکینی جزء حواشی دقیق کفایه هست، ان الاقوال خمسه. در علم تنجیز علم اجمالی ما 5 قول داریم. 1 عدم التأثیر، لیس علتا تامه ولا مقتضیا به نسبت الى کلت المرتبتین، در هر دو مرتبه نه اقتضا داشته باشد نه علیت داشته باشد. یعنی بگید عدم التأثیر. خاطرتون هست گفتیم بعضی از آقایون معتقدن که علم اجمالی کل جهل رأسن، نه نسبت به موافقت نه نسبت به مخالفت، نه علا نحو الاقتضا نه علا نحو العلیه. گفتیم منصوب به مرحوم علامه مجلسی میکنن این حرف رو، ایشون شواهدی رو از روایات میاره استشهاد میکنه، بعد میگه عقلا و نقلا این مدل علم کل جهل رأسن. کلت المرتبتین چیه؟ مرتبه اولا حرمت المخالفت القطعیه، دو وجوب الموافقت القطعیه. خب این عدم التأثیر شد. دو ان یکون مقتضیاً به نسبت الى کلتیهما، یعنی علم اجمالی علا نحو الاقتضا تنجیز داشته باشد. این رأی کیه؟ و هو مختار المتن فی هذا المقام، آخون در باب القط فرمایششون اینه. الثالث ان یکون علتا تامه به نسبت الى کلتیهما، علیت تامه داشته باشد نسبت به تنجیز، هر دو بعدش دیگه، چه مخالفتش چه موافقتش. و هو مختاره فی باب الاشتغال. ببینید مرحوم مشکینی جزء کسانی است که قائل آخوند دو رأی داره در باب اشتغال. رأیش نسبت به عرض بشود حجیت علم اجمالی متفاوته. خیلی ها عرض کردم میگن آخوند عدول کرده در باب الاشتغال از این حرف. حالا اینکه عدول هست یا عدول نیست، این رو باید بحث بکنیم. این شد رأی سوم. رأی چهارم رأی شیخه، ان یکون علتا تامه به نسبت الى المرتبه الاولى، یعنی مخالفت قطعیه. نسبت به مخالفت قطعیه علم اجمالی بگیم علیت دارد. شما چه فرقی میکنه که هاذ الاناء که علم دارید تفصیلا که به انه خمرون رو بخورید، یا الانائین المشتبهین را که یکیش خمر است احدهما خمره، هر دو انا رو بخورید؟ مخالفت قطعیه یعنی این دیگه. خب چه فرقی بین حرمت میکنه بین علم تفصیل علم اجمالی؟ پس الالمرتبت الاولا یعنی مخالفت قطعیه بگیم علیت تامه داره، اما نسبت به ثانیه مقتضیان موافقت قطعیه. آقا لازم ما جمعه هم صلات الظهر را و هم صلات الجمعه را اتیان کنیم که موافقت قطعیه بشه. اینجا میگه مقتضیان اقتضاء، یعنی لولا ترخیص شارع اقتضا دارد. خب ولی خب ترخیص شارعه، کسی ادعا کنه که ترخیص شارعه. و هو این رأی کیه که تفکیک کنیم بین مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه. پس تفکیک بین دو روی تنجیز میتوان انجام داد. و هو مختار الشیخ فی الرساله. عرض بکنم که این مختار شیخه، یه مختاری هم منصوب به محقق قمی کرده ایشون اینجا. این انتصاب هم درست نیست، ولی خب مشهور شده رأی محقق قمی اینه. حالا باید ببینیم قوانین این رو میگه یا نمیگه. ایشون گفته عدم الاقتضاء ولل علیه به نسبت الى ثانیه، نسبت به موافقت قطعیه، نه اقتضاء دارد نه علیت تامه دارد، اما به نسبت اولا که مخالفت قطعیه باشه العلیه داره، والعلیه به نسبت الالولا. و هو مسابق لمختاره المحقق النائینی محقق القمی در شبهه محصوره. حالا این نسبت ها هم باید عرض بکنم تحلیل بشه، لذا طلبه ها لازمه در این قول هایی که منسوب می شود به عرض بکنم قائلین به خود قول هم مراجعه کنن. من تو پرانتز عرض بکنم امروز بحث ما مرحوم شهید صدر در حلقه ثالثه یک رأی رو به مرحوم نائینی نسبت میده. این رأی مرحوم نائینی بر اساس فوائد الاصوله، ولی بر اساس اجود و تقریرات که دور اخیر اصول مرحوم نائینی هست این رأی تمام نیست، یعنی نمیتونیم منتسب کنیم به نائینی. یا اگر هم میخواید منتسب کنید باید بگید به دوره عرض کنم که فوائد الاصول علاما یظهر من فوائد الاصول. من یه موقع خدمت شما عرض کردم مرحوم آقای عاشق حسین هلی این الاصول را با محوریت اجود میبره جلو. اونجاهایی که اجود و فوائد الاصول با هم تفاوت داره ایشون یه مقارنه میکنه و حتی یه جاهایی میگه الا ما حررتهو، بر اساس تقریرات خودش از مرحوم نائینی یکی از این اقوال رو تو موازنه و مقارنه ترجیح میده بین اختلاف بین اجود و فوائد الاصول رو. خب اینجا اگر بخواد انتساب حلقه ثالثه به مرحوم نائینی رو دقت بکنید به دقتن عرض کنم عمیقه و عقلیه، لازم همه تقریرهای مرحوم نائینی رو نگاه کنید ببینید واقعا نائینی عدول کرده عدول نکرده، مثل این فرمایشی که برای آخوند مطرحه. خب حالا بریم سراغ تتمیم بحث دیروزمون. ما دیروز عرض کردیم که سه مبنا در ماهیت علم اجمالی مطرح کردیم. علا جمیع المبانی مخالفت قطعیه، ببینید آقا جان نسبت به مخالفت قطعیه تنجیز داره علم اجمالی، مخالفت قطعیش حرمت داره. علا جمیع المبانی، چه شما الفرد المردد آخوند رو بگیرید، به هر حال اقتحام در هر دو انا این حرمت، عرض بکنم قطعیه داره، این مخالفت قطعیه حرمت داره. چه مبنای نائینی و کمپانی رو بگیرید که بگید جامع هست و شکوک تفصیلی در افراد، باز هم مخالفت قطعیه حرمت دارد، چون مخالفت قطعیه علم به جامع شما در علم اجمالی دارید. اگر جمیع الاطراف را اقتحام کنید، هر دو تا انا رو ارتکاب بکنید، قطعا جامع رو هم مرتکب شدید، چون جامع که خارج از اطراف نیست که، جامع مثل کلی رجل همدانی نیست که از اطرافش، جامع فی ضمن الافراده، شما هم جامع رو میگید متعلق علم اجمالی است، یعنی ما به جامع حرمت خمر علم پیدا کردیم، حالا یا فی هذا الانا یا فی ذاک الانا، هر دو رو شما اتیان بکنید مخالفت قطعیه یعنی این. خب پس بر مبنای مرحوم کمپانی و مرحوم نائینی هم مخالفت قطعیه حرام میشه، بر مبنای مرحوم آغازی هم، بر مبنای مرحوم آقای آغازی هم سرایت میکند به افراد. حالا سرایت میکند به افراد یا نه، افراد به حدوده شخصیه متعلق علم بودن، به هر مبنایی که توضیح دادیم بگیرید، بر مبنای مرحوم عراقی هم آغازی هم درست میشه. انما الکلام که دیروز عرض میکردیم اینه که آیا علم اجمالی وجوب موافقت قطعیه را دارد یا ندارد. به تعبیری اگر این رو ثابت بکنیم، شاید یه مدل بخوایم ملیت تامه درست بکنیم، آقا علم اجمالی موافقت قطعیه رو لازم داره، یعنی شما در ظهر جمعه هم باید جمعه رو اتیان کنید هم ظهر رو، این شاید موافقت قطعیه. دو تقریب گفتیم برای این که علم اجمالی موافقت قطعیه رو مستلزم باشد، دو تا تقریب میتونیم ارائه بدیم. تقریب اول تقریب مرحوم کمپانی محقق اصفهانی بود، گفتیم دو تا مقدمه داره، دو تا مقدمه رو جلسه قبل تقریر کردم، من اجمالا عرض بکنم که به نقدش امروز و به تحلیلش برسیم. مقدمه اولا این بود که آقا جان شما اگر موافقت قطعیه رو ترک بکنید، موافقت قطعیه رو چجوری ترک میکنید؟ به مخالفت احد طرفین، یه دونه ظرف رو خوردید، پس شما اینجا موافقت قطعیه نکردید، یه دونه صلات را در ظهر در روز جمعه اتیان کردید، پس شما اینجا موافقت قطعیه نکردید. چرا؟ چون احد الطرفین را مخالفت کردید. به تعبیر ثانی مخالفت احتمالی للجامع کردید. جامع را یک وقت شما مخالفت قطعیه میکنید، یک وقت مخالفت احتمالی میکنید جامع را. ببینید مخالفت قطعیش نسبت به جامع ها اینه که هر دو فرد را اقتحام داشته باشید، این میشود مخالفت قطعیه للجامع، چون توجه کنید جامع فی ضمن الافراده، شما هر دو انا را مرتکب شدید، پس مخالفت قطعیه با جامع کردید. جامع هم گفتیم بیان نسبت به جامع تمامه، قاعده بیان نسبت به جامع تمامه. خب پس شما مخالفت قطعیه کردید اگه هر دو طرف رو عرض بکنم که اقتحام داشته باشید. حالا اگر اومد احد الطرفین رو مرتکب شدید، شما اینجا مخالفت احتمالی کردید للجامع، چون اگر اون جامع، جامع حرمت خمر فی ضمن ظرف الف باشد شما مخالفت کردید، فی ضمن ظرف ب باشد شما مخالفت نکردید جامع را، پس یه مخالفت احتمالی به جامع کردید. این شد مقدمه اولا. مقدمه اولا رو اینطوری خلاصش رو می نویسید که ترک موافقت قطعیه مخالفتون احتمالیه للجامع. مقدمه ثانیه چیه؟ مقدمه ثانیه این است که آقا جان تکلیف منجز را چه مخالفت قطعیه بکنید چه مخالفت احتمالی بکنید، این غیر جائزتن عقلا، عقل به شما اذن در مخالفت مولا نمیدهد، چه مخالفت قطعیه چه مخالفت احتمالیه. مخالفت احتمالیه را هم عقل رد میکنه نسبت به مولا، دقت کردید؟ خب این هم میشود این مقدمه ثانیه. پس نتیجه چه میشود؟ نتیجه این میشود که ما ثابت کردیم که علم اجمالی یقتضی تنجیز را نسبت به وجوب موافقت قطعیه، موافقت قطعیه رو اقتضا میکند با این دو مقدمه‌ای که عرض کردیم. مرحوم شهید صدر در نقد فرمایش مرحوم کمپانی عبارتی رو داره، هم در حلقه گفته، هم در مباحث گفته، هم در بحوث گفته. حلقه صفحه 358 میشه، در بحوث هم عرض بکنم من امروز متنی که آوردم از بحوث عبدالساتر، از بحوث سیدن استاد نیست، جلد 8 صفحه 394. حالا این بحوث عرض بکنم سیدن استادم نگاه بکنید ببینید، من آدرسش رو امروز نیاوردم، آورده، هم بحوث آورده هم مباحث آورده، عبارت همینه. فرمایش مرحوم شهید صدر اینه که ما منع المقدمت الاولا رو داشته باشیم، یعنی شما که میاد میگید احد الطرفین را اگر ما مرتکب شدیم، این مخالفت احتمالیه لل جامع باشد، اینو قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ عبارت حلقه اینه: لأن الجامع بحده لا یقتضی اکثر من التطبیق على احد الفردین. جامع بحده، بحده یعنی چه؟ یعنی معغز نظر ان افراد به حده شخصی. جامع را به ما هو جامع شما نگاه بکنید، اگر یک فرد را اتیان بکنید مخالفت با جامع نکردید، چون جامع به اون نگاه دقیق حکمی میگه، ما آبا و ابنایی رجل همدانی نگاه نمی کنیم. اگر شما جامع را ملاحظه بکنید، بریده از فرد می توانید مقصور نظر باشه، مورد نظر شما باشه، و کما یمکن تحققش تو ضمن این فرد، یمکن تحققش تو اون فرده. شما که اون فرد را، اون ظرف را هنوز نخوردید، جامع محفوظ، مخالفت با جامع نکردید. پس ما مقدمه اولا رو منع می کنیم که کی گفته اگر یک طرف و یک شخص اتیان شد، اقتحام شد، این مخالفت با جامع به حدهی، جامع به حد خودش در مقام جامعش کجا با او مخالفت شده؟ شما با این فرد مخالفت کردید، با جامع الالزام که مخالفت نکردید، که دقت میکنید با این فرد مخالفت کردید. پس اقتحام در احد اطراف مخالفت جامع نیست، نه مخالفت قطعیه نه مخالفت احتمالیه. پس ما منع مقدمه اولا میکنیم. این کلمه‌ای که در تحلیل مرحوم محقق اصفهانیشون فرموده، ولی یکن علا ذکر منک، تا انشالله برگردیم تو جنبندی نهایی ببینیم که این حرف رو بپذیریم یا نپذیریم. یه بیان دیگه مونده من امروز اینو بگم، از این بحث لااقل خارج بشیم، و اون بیان مرحوم نائی نیست. ببینید صورت مسئله رو، عنایت کنید من مختصر بگم فرمایششون رو. ما میخواییم ببینیم علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه مستلزم موافقت قطعیه هست یا نیست. در تقریر مرحوم محقق اصفهانی اگر نگاه کرده باشید، به نحو المباشره داشتیم این اقتضا رو حل میکردیم که آیا علم اجمالی من موافقت قطعیه نسبت به اطراف را اقتضا دارد یا ندارد. به تعبیری مباشرتاً داریم اقتضاء علم اجمالی رو بحث میکنیم. بیان مرحوم نائینی، ایشون میفرماید ما ذهبت الیه مدرسه المحقق نائینی قدس الله روحه، که این به نحو غیر مباشره، لا یستدعی وجوب الموافقت القطعیه به صورت مباشره. به صورت مباشره نمیخواد اقتضا رو حل کنه، یعنی اقتضاء نفس العلم الاجمالی کما علیه الکمپانی رو نمیخواد تحلیل بکنه، بلکه با یه تحلیلی مع الوسائط میخواد، غیر مباشر میخواد این اقتضا رو حل کنه. خب این غیر مباشر، عرض کردم، ایشون میگه ذهبت الیه مدرسه المحقق النائینی، در صورتی که فرمایش محقق نائینی، عرض کردم، در فواید الاصوله. در اجود و تقریرات اتفاقا مرحوم نائینی میخواد به صورت مباشر تنجیز علم اجمالی رو نسبت به موافقت قطعی حل بکنه. خب پس مدرسه المحقق نائینی نیست، مدرسه المحقق نائینی نیست، باید بگید که ما علیه نائینی فی فوائدهی. خب حالا چی میخواد بگه ایشون؟ ایشون میگه ما بیایم مباشرتاً تنجیز العلم رو بحث نکنیم، کما اینکه محقق اصفهانی این کار رو کرد و ما بهش اشکال کردیم، ما یعنی شهید سر، بیایم مثل مسلک نائینی کارو حل کنیم. نائینی دو سه تا مقدمه داره، این دو سه تا مقدمه رو دقت کنید متوجه میشید غیر مباشر میخواد این موافقت قطعیه رو حل کنه. مقدمه اولا اینه، نکته اول اینه که ما علا جمیع المبانی، چه مبنای نائینی رو بپذیرید چه مبنای آخوند رو چه مبنای عرض کنم عراقی رو، گفتیم العلم الاجمالی یستدعی حرمت المخالفت القطعیه، اینه که بحثی نداشتیم، یعنی در مقدمه اولا بحثی نداریم. شما هر دو ظرف رو بخورید حرام است. اول عرایض امروز هم عرض کردم علا جمیع المبانی در ماهیت علم اجمالی این روشنه که مخالفت قطعیه داریم، این یک. دو، اگر این مطلب اول رو پذیرفتید باید مطلب دوم رو هم بپذیرید. مطلب دوم چیه؟ اگر مخالفت قطعیه حرام باشد، یعنی این دو تا سه تا ظرفی که محتمل الخمریه رو حرام کردیم، معناش اینه یترتب على ذلك که اصول مؤمنه در جمیع الاطراف نتونید جاری بکنید، در جمیع الاطراف، در بعض الاطراف مخالفت قطعیه درست نمی کنه، ولی اگر در جمیع الاطراف در این دو ظرفی که محتمله شما اصول مؤمنه رو جاری بکنید، آقا این ظرف اصالت البراءه، این ظرف اصالت البراءه، اگر در همه اطراف اصول مؤمنه جاری بشود خروجیش میشه چی؟ مخالفت قطعیه کردید شما با علم اجمالی. پس اگر علم اجمالی حرمت مخالفت قطعیه رو برسونه، معناش این اصول مؤمنه در جمیع الاطراف نباید جاری بشود. این هم نکته دوم. نکته سوم، اگر کسی بیاد بگه در بعضی جاری بکنیم در بعضی جاری نکنیم، خب این میشود عرض بکنم تعارض و عدم ترجیح. در ظرف الف جاری بکنید، در ظرف ب جاری کنید، خب این یتعارضان. ترجیح بخواید بدید، بگید ما در ظرف الف جاری میکنیم، خب میگیم عدم ترجیحه. به چه دلیل؟ پس جریان در بعض الاطراف هم لا یمکن، به این دلیلی که گفتیم که تعارض و تساقطه و عدم ترجیحه. خب پس چی شد؟ ما گفتیم اصول مؤمنه نه در جمیع الاطراف جاری می شود نه در بعض الاطراف، هر دو رو ثابت کردیم. نتیجه چه می شود؟ نتیجه می شود که احتمال تکلیف در هر طرفی بدون اصل مؤمن می ماند. به تعبیر دیگه بدون مؤمن احتمال و تکلیف منجز می شود. وقتی احتمال منجز نیست که مؤمن داشته باشه، شما تو اصول تو شک بدوی چرا میگید این شک منجز نیست؟ بفرمایید بنده الان بدون شک کردم که توتون حلال است یا حرام است، شک در حرمت، اصالت البراءه رو جاری میکنیم. چرا این شک و احتمال منجز نبود؟ چون اصل مؤمن جاری بود، اصل مؤمن اصالت البراءه بود در توتون. خب پس این احتمالات اطراف المجمالی منجز است به خاطر اینکه اصول مؤمن درش جریان نداره. این روشن؟ خب اگر مؤمن شد، بدون مؤمن منجز شد، خب ما برای شما ثابت کردیم که جمیع الاطراف را در علم اجمالی باید اتیان بکنید. این می شود وجوب الموافقت القطعیه. جمیع الاطراف را باید اتیان بکنید. جمیع الاطراف را اتیان بکنید می شود وجوب موافقت قطعیه. پس ما ثابت کردیم به بیان مرحوم نائینی، ما ثابت کردیم که علم اجمالی یستلزم و وجوب الموافقت القطعیه را، منتها نه به صورت مباشر که مرحوم کمپانی جلو برده بود، غیر مباشر اثبات کردیم. غیر مباشر هم همین بیانی که عرض کردیم به خاطر منع عرض بکنم جریان اصول مؤمنه. خب این ثابت کردیم پس وجوب موافقت قطعیه را. اما آیا دو تا نکته باید اینجا بگیم؟ آیا این انتصابش به مرحوم نائینی که اجمالا عرض کردم، شما دو تا عرض کنم مصدر رو نگاه بکنید، این انتصابه رو باید تحلیل بکنیم که حالا خیلی مهم نیست. نکته دوم و مهمتر اینه که ببینیم آیا این استدلال تمام است یا استدلال تمام نیست، که به صورت غیر مباشر میخواهیم وجوب موافقت قطعیه رو در خصوص علم اجمالی ثابت بکنیم. ببینیم این حرف تمام است یا تمام نیست. انشاءالله جلسه بعد. و الحمدلله رب العالمین.